بود. اینجا چیز جدیدی پیش بینی نکرده، دوباره ارجاع داده به قانون اجرای احکام. ولی مستثنیات دین رو گفته. مستثنیات دین تو قانون نحوه اجرای محکومیت مالی اومده، تو قانون آیین اساسی مدنی هم اومده، ولی منسوخ شده اون مادهش. جدیدش اینیه که توی قانون نحوه اجرای محکومیت مالی اومده. مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفا می‌شود. پس ماده یک چیز خاصی نه، یعنی چیزی از بابت که چیز جدیدی بر ما نگفت که ما نمیدونستیم، میدونستیم که اینجوریه. تأکید مؤکدی بودش و خودش معرفی کرد که این قانون کجا کاربرد داره. جایی که هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شده باشه و اون حکم اجرا نکرد باشه. حالا ماده 3 هم قانون چی میگه؟ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکوم علیه به تقاضای محکوم علیه تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعصار یا جلب رضایت محکوم الله چی میشود؟ حبس میشود. مستند قانونی ما اینه که شخص بدهکار رو میندازیم زندان. اینه تا چه؟ تا زمان اجرای حکم، یعنی تا وقتی پرداخت کنه، یا اینکه اگه ادعای اصرار کرده ادعای اصرارش پذیرفته بشه باز آزاد میشه. حتی باز سازوکار داره جلوتر مثلا نیا کن نوشته الان میخونه، یا اینکه اصلا رضایت محکوم الله رو بگیره. چرا؟ چون اساسا با درخواست محکوم الله این حبسه میاد. این حبسه مجازات نیست، اینو اصلا بحث کیفری اینجا مطرح نیست. این حبس اصلا مجازات تلقی نمیشه، چون این مجازات بود که درخواست نداره. که میگه شما مثلا مجازات حبس داشته باشی، گفتم کیفری که با درخواست شاکی طرفو یعنی اجرا نمیکنن حکم، که شما حکم قطعی کیفری بگیری اجرا میشه روت، درخواست نمیخواد. حالا مثلا قصاص درخواست میخواد و بالا، مگه نه به طور کلی حبس و اینا که درخواست نمیخواد، میندازنت حبس. ولی اینجا چی نوشته؟ اینجا محکوم علیه به تقاضای محکوم الله میفته حبس. یعنی اگه تقاضا ندی خود به خود بدهکار رو زندان نمیندازنش، بیا بگو بندازنش. حالا بعدش میگه چنانچه محکوم علیه تا 30 روز پس از ابلاغ اجرایی ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای احصار خیش را اقامه کند، باز حبس نمیشه. 30 روز هم بهش مهلت میدیم، حبس نمیشود مگر اینکه دعوای احصار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود، یا دعوای احصارش رو پس بگیره، مسترد خودش پس بگیره، یا اینکه دادگاه رسیدگی کنه رد کنه دعوای احصارش رو. این با چه چیزایی روبرو شدی؟ این برای اجرای همون دوتا ماده کوفتی مدنی ما با دادگاه، صلاحیت دادگاه، نمیدونم آیین دادرسی، تشریفات آیین دادرسی، ابلاغ و دادخواست و بعد بیا اجرای احکام و بعد مزایده و نمیدونم دایره اجرا و از بازی ها تا مثلا بیا به احصار و حبس و مثلا با چه مکافاتی ما روبرو شدیم. اینیه که میگیم سازوکار احقاق حق و اون حقوق تضمین کننده تو آیین دادرسی هستش. این شمه بود از چیزی که شما در آیین دادرسی باش طرفی، و ما میخوایم همین رو یاد بگیریم که وقتی با همچین کیسی میاد تو ذهنمون مواجه میشیم باهاش چیکار باید بکنیم. یه روند کلی اینجا آوردم براتون که یاد بگیریم به قانونها باید بتونیم مراجعه کنیم، کجا بریم دنبال صلاحیت دادگاه، برای اجرا کجا کدوم قانونا رو باید مد نظر داشته باشیم، برای نمیدونم احصار کدوم قانونا رو باید مد نظر داشته باشیم، یاد بگیریم ما این قوانین چجوری باید کار کنیم. میشه می کلی بود از این. حالا خدا این دادس مدنی که اصل قضیه است اینجا نیوردم، ماده ازش ذکر نکردم چون اصل قضیه است میخوایم بخونیمش، ولی در کنار اینا باید قوانین خاص این تیپی هم ما حتما یاد بگیریم که چجوری، مگر آیین دادرسی یاد نمیگیریم، حتما باید همه جانبه بریم سراغش، یاد بگیریم چجوری سراغ اینها بریم. اینها رو در طول تدریسی که با هم انجام میدیم و مثالایی که با هم میزنیم و تمرینایی که بهتون میدم اینها رو رفته رفته یاد میگیرید که چجوری با قوانین مختلف بتونید کار بکنید، چون اینجا قانون زیاد داریم، قانون زیاد داریم، نترسید کلیت قضیه رو یاد بگیرید و چگونگی دستیابی به این قوانین یاد بگیرید. خیلی هم شیرین میشه، خیلی ساده میشه و واقعا هم آیین دادرسی خیلی هم شیرینه. و جالب میشه اگر با این دیدگاه بری سراغش. خیلی خوشک نیستش، خیلی جذاب. و یه نکته ای که باعث میشه که اصلا آیین دادیسی، هم حرف اولی که زدم، آیین دادیسی رو چرا از قوانین ماهوی جدا میکننش؟ حالا تا حدودی فهمیدین چرا دارن جداش میکنن. جالب نیست اون دوتا ماده رو گفتن بعدن 20 ماده رو بیارن زیرش از نمیخونم، چون فقط من این نفقه هست، قراردادام هست، چیزای دیگه هم هست. هر دفعه اونا رو میگن هی بعد این ماده رو تکرار کنن، نه دیگه، نحوه احقاق حقو بیایم مثلا جدا بهش بپردازیم، نحوه خود شناسایی حقوق هم بیایم جدا بهش بپردازیم. یه دلیل دیگه که این قوانین ماهوی رو از قوانین آیین دادیسی میایم جدا میکنیمش، سرعت تغییر تحول این قوانین. قوانین ماهوی خیلی کمتر دستخوش تغییر میشن و به سختی دوچار تغییر میشن. اگه دقت بکنید قانون مدنی همونیه که مثلا 80 سال پیش تصویب شده، خیلی کم ما داشت تغییر کرد. و تو این فاصله مثلا قوانین آیین دادرسی و اجرای احکام و احصار و مثلا چند بار عوض شدن. یا همین داستانو بگیر توی مثلا بحث مجازات. مجازات خب بعد از انقلاب کنفیکون شد، چون مثلا قوانین مجازات رو بگن اسلامی و نمیدونم از این بازی ها. ولی به هر حال از نظر آیین دادرسی سرعت تحولش بیشتر، راحت‌تر میتونی تغییرش بدی. خب شما فرض کن اگه این دو تا قانون رو با هم قاطی کنی، مدنی و مثلا اینا مدنی با هم قاطی کنی، تجارت و آیین دادرسی مدنی قاطی کنی با هم دیگه، هی بخوای آیین دادرسی‌هاشو تغییر بدی، خود تجارت تغییر نشه، هی قانونا انگار دوچاره تغییر تحولای الکی میشه. حالا که وقتی جداش که می‌کنی، میدونی که این آیین دادرسی ممکنه مثلا چند سال دیگه به روز بشه، بهتر بشه. مثلا شما بحث دادخواست داری، بحث ابلاغ داری، خب خیلی به روزتر امروز میتونی دادخواستت الکترونیکی به ثبت کنی، ابلاغ الکترونیکی بشه و فلان. ولی حق نفقه همونیه که قانون مدنی میگه دیگه، الکترونیکی نمیشه که یه حق نفقه، یعنی همونه دیگه، یعنی ماهوی اینا. اون بحث زن و شوهر و بحث زوجه دائمی و اینا که خب چیز نیست که تغییر آنچنانی بخواد بکنه در اون. پس میطلبه که اینها رو بیاییم مثلا دیگه جدا بکن. خب تا اینجای کار سوال نبود. تکی نمیشته تکی دی تا زمان اجرای حکم یکی از این سوالات اتفاق میفته. آره بدهکار ندادی، واسه همین دیدی که خیلی موقع افراد میگن کمک بکنن مثلا پول بدهکارا رو بدن آزاد بشن، مادر همینه دی. طرف خاطر بدهی است کم هم حتی ممکنه بمونه دیگه. این قوانین ما این اجازه رو داده دیگه، چون چیز دیگه ای نگفته که محکوم علیه به تقاضای محکوم علیه تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اثر او یا جلب رضایت محکوم علیه. یکی این سوالات اتفاق افتاد. اجرای
احکام حالا تو عمل واقعا خود اجرای احکام میره
استلام
میگیره یا باید
مال
معرفی کنه؟
استلامش شما درخواست میدی بهت میدن، شما برو بانک مرکزی استلامش رو بگیر، نمیدونم ثبت برو استلامش اینجور چیزا. ولی خب ممکنه همین راه ها رو بگیری، باز اموالی به نام خود شخص نباشه، مهم به نام خود شخص، به نام خود محکوم علیه، به نام دیگران کرده باشه و حالا. حتی خود این داستان نحوه اجرای محکومیت هم گفته، مثلا خیلی چیزای دیگه گفته، حالا من صرفا دو تا مادهش اینجا آوردم، نمیخواستم خیلی واردش بشم. آقای
دادگاه ها
تکلیف
سوال
بود
که اگر دادگاه قطعی
یا اصل بر دو مرحله بودن، اصل بر غیر قطعی بودنش. نگاه به ظاهر اون ماده نکن، بد نوشته شده، حتی تو قسمت تجدید نظرم بد نوشته، نه اصل بر دو مرحله بودن، اصل بر غیر قطعی بودن آرای دادگاه است.
این نوع اونجایی که لفظ اعتراض رو به کار برده، به غیر از جایی که تو قانون منظورش تجدید نظر شامل بقیه موارد میشه، مثلا اعتراض به قرار رد دادخواست.
اعتراض به قرار رد دادخواست چی؟
صادره از مثلا مدیر دفتر.
خاموش تجدید نظر دیگه. آره اون اعتراضی که اگر آره مدیر دفتر، گفتم خود ملاکش رو بهت گفتم دیگه، اعتراض رو اختصاصا برای حالتی در نظر بگیری که به همون دادگاه مراجعه میکنی، نمیری یه مرجع دیگه. اگه مدیر دفتر صادر کنه یعنی چی؟ یعنی همون دادگاه دیگه. به هر حال شما برای اعتراض به قرار رد دادخواستی که مدیر دفتر صادر کرده میری همون دادگاه، فقط میری پیش قاضی، ولی همون دادگاه، جای دیگه نمیری. کلمه اعتراض رو به کار میبری، کلمه تجدید نظر به کار نمیبری، غلطه. چون اگه بگیم تجدید نظر، انگار که داره میره دادگاه تجدید نظر، نه دادگاه تجدید نظر که نمیره دیگه.
برای دریافت رایگان جدیدترین پایه‌های حقوقی و جزوات و آزمون‌های آزمایشی به کانال فایل حقوقی بیستون با آدرس @بیستون لا بپیوندید و لینک کانال را به دوستان خود معرفی کنید. با تشکر، رابین هود اصلی.
خب برگردیم ماده یک رو یه بار دیگه بخونیم با هم. ماده یک چی گفته بود؟ آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که فلا کلماتی به کار برده به نام اصول و کلمه‌ای به کار برده به نام مقررات. گفتم کلمات مترادف به کار نمیبره، اصل بر این بذارید. پس اصول با مقررات قاعدتا فرق داره و جای یک کلمه هم خالیه به نام تشریفات که حالا ما میتونیم با اغماض زیر مجموعه مقررات بدونیمش که ببریم تو دل مقررات این تشریفات. میخوایم همین رو در موردش حرف بزنیم و بحث بسیار مهمی هم هست، همون چیزی که گفتم بهتون نادیده نگیرید این بحثا رو، فکر نکنید بگید آقا این که سوال نمیدن ازش، نه اینا برای فهم شماست. هر چقدر این چیزها رو بیشتر یاد بگیرید باعث میشه که از حفظ کردن دوری کنید و بیشتر جا بیفته مطلب براتون. بحث اصول دادرسی و تشریفات دادرسی چیه اینا؟ و یک کلمه دیگه هم توی ماده 3 بودش که گفته بود قضات باید برن سراغ منابع و فلان، یک کلمه گفته بود اصول حقوقی که برن سراغ اصول حقوقی که گفتم جلوتر صحبت کنم. اصول حقوقی دایرش وسیع‌تر از اصول دادرسیه. اصول دادرسی زیر مجموعه اصول حقوقی میشه، یعنی اصول حقوقی فقط اصول دادرسی نیست، اصول دیگه ای ما تو حقوق هم داریم. تا اینجا ما در مورد دادرسی داریم صحبت میکنیم، اصول دادرسی رو میگیم و در کنارش میخوام بگیم مقررات دادرسی یا به عبارتی تشریفات دادرسی. نه چی هن اصلا؟ اصلا چرا داریم اصلا همچین چیزی رو؟ چیه اون تشن جا بیافته درک کنیم، اون وقت میتونیم مواد قانون درک کنیم که چرا قانونگذار ما اینجوری اومده ماده نوشته و دیگه نیاز از ماده رو واقعا حفظ کنیم. وقتی اصول رو شما بلد باشید، فرقش رو با تشریفات بدونید، خیلی راحت میتونید اینها رو ماده اصلا حدس بزنید که قانونگذار چی میخواد بگه بعد از این. وقتی داره مثلا تجدید نظر رو میگه، خب بعدش چی میخواد بگه؟ تو تجدید نظر چی میخواد؟ خودت میتونی اصلا حدس بزنی، خودت جای قانونگذار میتونی انگار ماده بنویسی، دیگه نیاز به حفظ کردنش نیست. ولی وقتی این اصول رو نادیده میگیریم، اصلا بهشون توجه نمیکنیم، هیچی، مجبوریم حفظ کنیم دیگه، نمیفهمیم چی داریم میخونیم. ممکنه بریم مثلا آیین دادرسی مدنی هم تو آزمون وکالت بالا بزنیم یا حالا آزمون های دیگه بالا بزنیم و قبول بشیم و حالا هر چی، ولی بلد نیستیم واقعا. و از اون برم نه قاضی قدری ازش در میاد، نه وکیل قدری ازش در میاد، فقط یه چیزایی پیش پا افتاده و روتین رو میتونیم انجام بدیم. یه خورده مثلا موضوع پیچیده بشه و فلان دیگه، نه که درک نکردیم، عمیق ما درک نکردیم یا مطلبی رو، هیچ وقت نمیتونیم، ذهنمون سراغش نمیره، ذهنمون فقط سراغ چیزای روتین میره. حالا بریم سراغ اصول دادرسی و تشریفات دادرسی. گفتیم اصول دادرسی زیر مجموعی هست از اصول حقوقی به معنی عام کلمه اصول حقوقی. حالا یه توضیح کوتاهی قبلش بدم بعد بخونیم چیزی که اینجا نوشته شده. به طور کلی اگر بخوایم نگاه بکنیم، اصول که کلمه اصول رو به کار می‌بریم، حالا اصول حقوقی و اختصاصاً اصول دادرسی توی مبحث ما، اصول چیزهایی هستن که نیاز به قانون ندارن. این نیاز نیست قانونگذار به ما گفته باشه تا ما یه چیزی رو به عنوان یک اصل بپذیریم. یعنی ذهن ما، ذهن بشر با توجه به پیشرفت تمدن در گذر تاریخ، این اصول رو ما بهش میرسیم و به عنوان بدیهیات میپذیریم که همچین چیزی باید وجود داشته باشه. آقا میپذیریم که قاضی باید بی‌طرف باشه تو دادرسی، نباید جانب یکی رو بگیره. میگیم اصل بی‌طرفیه مثلا قاضی یا اصل بی‌طرفی دادگاه. نو میپذیریم ما. میپذیریم که دادرسی باید بر مبنای خوانده مداری باشه، نه خواهان مداری. یعنی از خواهان باید ادعای طلب دلیل بکنیم، چون خواهان اومده یه چیزی خواسته. چرا میخوای؟ چرا خودتو موحد میدونی؟ از اون باید طلب دلیل بکنیم، نه از خوانده. این در گذر زمان هرچقدر تمدن بشر رشد کرد به این نتایج بشر رسیده و میتونه در گذر زمان، اونم زمانهای طولانی، ما اصول رو جایگزین کنه. منتها به طور کلی ما میگیم اصول حقوقی و اصول دادرسی یه چیزای دائمی هست، ولی دائمی نه به معنی جاودانه تا ابد، تغییر میکنه. منتها تغییراتشون در حقیقت با تغییر تمدن و تغییر پارادایم و تغییر نوع نگاه ما به دنیا عوض میشه که در گذر زمان خیلی طولانی اینها بخوان دستخوش تغییر بشن. ولی به طور کلی در مثلا گستره عمر یک انسان شاید این اصول حقوقی تقریبا بتونیم بگیم ثابت. اینا زیربنا هستن، این اصل رو با اون اصولی که شما مثلا به عنوان چونم قاعده هایی که مثلا تو اصول فقه داریم و فلان با اونو قاطی نکنید، مثلا با اصل استصحاب قاطی نکنید، اون نه اونا رو نمیگیم. این اصول به معنای زیربنا، به معنای سرچشمه، به معنای چیزی که ازش قانون ها رو ما میکشیم بیرون، یعنی تابلو راهنمای ما برای اینکه قانون بنویسیم از روش، از این اصول. اینا چیزای نانوشته این چیزایی هن که مفاهیم اصطلاحاً انتزاعی هن، اینا تو ذهن ما هستن، جایی نوشته نشده، ما میتونیم فقط مثال بزنیم ازشون. مثلا این مثال رو میبینیم، مثلا میگیم رد دادرس، رد دادرس مستاقی از اصل بیطرفی قاضی، یعنی ما داریم اصل بیطرفی قاضی رو رعایت میکنیم، چون دادرس فک و فامیل یکی از اصحاب دعواست. شائبه جانبداری به وجود میاد که ممکنه قاضی از یه طرف از اصحاب دعوا چیکار کنه، جانبداری کنه. واسه همین پدیده‌ای به نام رد دادرس رو پیش بینی میکنیم تو آینده دست مدنی که اگه مثلا فک و فامیل در اومد، دادرس نباید رسیدگی کنه، قاضی نباید رسیدگی کنه، و یا طرف مقابل میتونه ایراد کنه به این قضیه و قاضی باید امتناع کنه از رسیدگی. چرا؟ چون قراره یک اصل دادرسی رعایت بشه به نام اصل بی‌طرفی قاضی، شائبه جانبداری به وجود نیاد، در حالی که کلمه مثلا اصل بی‌طرفی رو هیچ جای قانون نمیبینی، ولی زائیده همین اصله، مثلا رد دادرس و خیلی چیزهای دیگه که تو قانون هست زائیده همین اصول هستن. پس این اصول به معنای زیربنا هستن، نه مثلا اصل استصحاب و نمیدونم اینها به عنوان اصل که اونجا میگیم، اونا نه، اونا زیربنا نیستن، اونا چیزهایی هستن که شما در سلسله مراتب دلیل اگه هیچ دلیل نداشتی میری سراغ اصل به قول معروف، اونجا خلافش هم اتفاق میتونه بیفته، خلاف اصل استصحاب میتونه اتفاق بیفته، ولی خلاف اصول حقوقی نه، خلاف اصول دادرسی نه. این اصول پس کلماش فقط مشابه این اصول که اینجا میگیم به معنای سرچشمه و زیربنا هستش. اینا رو خوب یاد بگیریم چه جا بیفته برامون اصول دادرسی. واقعا آیین دادرسی مدنی میبینیم که چقدر قوانینش قابل پیش بینی میشه برامون، واقعا قابل پیش بینی میشه، حتی میتونی انتقادم بکنی از قانون که مثلا میطلبید قانون فلان چیزم بگه نگفته، فلان چیز برعکس اصول حقوقی گفته، اصول دادرسی گفته، بر مبنای اصل دادرسی مثلا اینجوری نیست، نباید اینو اصل دادرسی رو فلان جا مثلا فلان اصل دادرسی رو زیر سوال برده. میتونی حتی به چالش بکشی و همین به چالش کشیدن قانون باعث میشه بهتر یاد بگیری، باعث میشه قانون رو بهتر یاد بگیری، همون قانون فعلی خودمون رو که حتی ممکنه یک جایی به طور استثنایی اصل دادرسی رو هم زیر سوال برده باشه، همون هم بهتر یاد بگیری. حالا بریم مطالب رو بخونیم، سعی میکنیم مثال هم توش هی بزنیم که اینها جا بیفته براتون. اصول دادرسی از اصول حقوقی هستن، گفتم زیر مجموعه اصول حقوقی به معنی عام کلمه اصول دادرسی میره زیر مجموعه، که دارای خصایصی همچون کلی، دائمی، انتزاعی و ارزشی بودن است. کلی به معنای همین که شما از یه اصل حقوقی به نام مثلا اصل بی‌طرفی قاضی میتونید یه 10 تا قانون از توش بکشی بیرون، 10 تا ماده مثلا بسازی ازش، نه فقط رد دادرس، میتونی چیزای دیگه هم به فراخور مطلب جایی که ببینی بی‌طرفی قاضی داره زیر سوال میره ازش بکشی بیرون. مثلا میگی آقا به قاضی تحمیل می‌کنی که وقتی می‌خوای کارشناس انتخاب کنی به قید قره انتخاب کن، این تحمیل داری می‌کنی قره کشی رو. چرا؟ قاضی بی‌طرف باشه، خودش انتخاب نکنه، قره بکش. اینا مصداق اصل بی‌طرفیه، اینا همش میره زیر مجموعه، واسه همینم هم مثلا قره پیش بینی شده تو انتخاب کارشناس که حالا جلوتر مثالشو خواهید. اینا همش ببینید زیر مجموعه یه چیزیه به نام اصل بی‌طرفی قاضی که باید رعایت بشه، به اونی یکی از اصول دادرسی. پس کلیه، کلی به من یه چیز کوچولو نگفته، مثلا فقط بیاد بگه اگه قاضی مثلا فک و فامیل اصحاب دعوا بود مثلا نباید رسیدگی بشه. این نمیشه یه اصل دادرسی، این خیلی جزئیه. کلی بشه ازش 1000 تا نتیجه گرفت، 100 تا نتیجه ازش گرفت. کلی به این معنی دائمی رو توضیح دادم. دائمی نه جاودان تا ابد، نه به اون معنا، بلکه به معنای این که توی جامعه‌ای که هستیم، توی تمدن بشری که تا امروز اومدیم جلو، تو این تمدن تا مادامی که این تمدن هست دائمیه، تا اینکه مثلا این تمدن پیشرفت کنه ما این اصل رو با یه اصل جدیدتر جایگزینش کنیم، که این پروسه خب خیلی طول میکشه تا بخوایم نوع نگاه و نگرش و پارادایم رو نسبت به دنیا و زندگی اجتماعی تغییر کنه. پس دائمی به این معنا. انتزاعی هم گفتم یه چیز قابل لمسی نیست این اصول که بخوایم نشونش بدیم. با مثال فقط میتونیم، مستاقاشو میتونیم بگیم. یه چیزی که در عالم ذهن وجود داره، مثل اصل بی‌طرفی قاضی. این چیزی نیست که من بیام نشونه بدم. میتونم فقط مثال برات بزنم. یا اما مثالش مثلا رد دادرس. مثالش مثلا قرعه کشی در انتخاب کار. این مثالاشه. یعنی مثالاشو داریم از کجا میگیم؟ از تشریفات داریم مثال میزنیم. ببین تایتل قضیه چیه؟ اصول دادرسی و تشریفات دادرسی دیگه. این تشریفات مستاقیان از اصول. برای اینکه ما اصول رو بتونیم شناسایی کنیم باید بریم سراغ مقررات، سراغ تشریفات، ازش بکشیم بیرون که ببینیم اینها جمعش، اینایی که داریم میبینیم مثلا همه اینا ناشی از مثلا اصل بی‌طرفی هست، همه اینهایی که مثلا اینجا داریم میبینیم ناشی از اصل تناظره. طرفین، دو طرف رو باید در نظر بگیری، یه طرفه نمیشه به قاضی رفت، اصل تناظر. دو طرفا بدونن طرف مقابل خبر داشته باشه، فرصت داشته باشه، فرصت دفاع داشته باشه. حالا اینا رو جلوتر صحبت می‌کنیم. مثلا پدیده به نام اصل تناظر، اصل حق دفاع. طرف حق دفاع داره، خواندمدار باید بشی، نه خواهانمدار. این خواهان میاد میگه من از فلانی طلبکارم، سری نباید حقش بدی که. اصل رعایت حق دفاع. خب اومدی دادخواست دادی گفتی فلانی مثلا بدهکار به تو، خب حالا ما خبر بدیم بهش، خب حالا بیاد. ببین همه این تشریفاتی که وجود داره ناشی از چیه؟ ناشی از اصل حق دفاع به اون یکی از اصول دادرسی. حالا میفهمی چرا مثلا اینا وجود داره، چرا دادخواست باید ابلاغ شه، چرا بین ابلاغ واقعی و مثلا قانونی فرق گذاشته قانون، مثلا اینا رو تفکیک کرد. همه اینا ناشی از این اصول دادرسی. که اینا رو علی که حفظ نکنی که ابلاغ فلان، خب چیه ابلاغ، چرا اصلا ابلاغ میکنی؟ فرصت دفاع میدیم، فاصله بین جلسه دادرسی تا نمیدونم ابلاغ، از ابلاغ تا جلسه دادرسی باید یه مدت معقولی باشه مثلا. و این تشریفات رو واسه چی ما این تشریفات رو، چرا این مقررات رو داریم؟ آدم اصول دادرسی زیر سوال نره. پس داره خصایصی همچون کلی، دائمی، انتزاعی و ارزشی بودن. ارزشی بودن به معنی اینه که ناشی از اخلاقه، ناشی از عدالته. چون اینها رو میگیم اگر رعایت بشه این اصول، اون دادرسی دادرسی منصفانه خواهد شد و دادرسی عادلانه خواهد شد. ناشی از ارزش هایی که مثلا توی جامعه وجود داره، توی جامعه بشری به طور کلی وجود داره و تمدن بشر رسیده بهش که فلان چیز ارزشه. ارزشی بودن به این معنی. این اصول غیر قابل عدول هستند و وسیقه اجرای عدالت در دادرسی محسوب میشوند. اصول دادرسی مدنی را میتوان بنیانها و نهادهای اساسی دانست که در هر نظام حقوقی بر مقررات حاکمیت دارند. یعنی مقررات از اون کشیده، از این اصول کشیده میشن بیرون. و مواد قانونی، همین جمله، مواد قانونی منبعث از این اصول هستند. اصول دادرسی نمودار مفاهیم کلی عدالت در حل و فصل دعاوی هستند که در نظام‌های حقوق مدنی به عنوان اصول بنیادین حاکم می‌باشد، مانند اصل تناظر، اصل رعایت حقوق دفاعی و اصل بی‌طرفی. حالا در مقابل تشریفات دادرسی. تشریفات دادرسی اصولاً برای ایجاد نظم در دادرسی و جلوگیری از خودسری دادرسان، یعنی قضات، و رعایت برابری همه مردم در دستیابی به محکمه به صورت برابر و با شرایط برابر وضع شدن. تشریفات دادرسی با وجود نقش و تأثیری که در اجرای عدالت دارند، درجه تأثیر آنها بر آرا به میزان اصول دادرسی نبوده. یعنی اگه یه جا یک اصل دادرسی داره زیر سوال میره، ما خیلی ضمانت اجرایی سنگینی باید براش حتما بذاریم. یعنی رأی که صادر شده و مثلا اصل بی‌طرفی قاضی اصلا رعایت نشده توش، رای بی‌اعتباره، مرجع بالاتر بعد اینو نقضش بکنه. ولی مثلا تشریفات دادرسی یه چیزایش رعایت نشده، حالا رسیده مرجع تجدید نظر، خب آیا رای نقض بکنه یا نکنه؟ این دیگه حالا بستگی به اون داره که تشریفات دادرسی در چه حد بوده. اینو می‌خوایم اینجا در مورد صحبت کنیم. میگیم درجه تاثیر آنها بر آرا به میزان اصول دادرسی نبوده، عدم رعایت آنها بی‌اعتباری رأی را موجب نمی شود مگر آنکه تشریفات مذکور مقدمه اجرای اصول دادرسی باشند که در این صورت بر صحت رأی مبتنی بر آن تاثیر بنیادین خواهد داشت. حالا یعنی چی این جمله‌ای که گفتیم؟ ادامش. پس تشریفات دادرسی رو میشه به دو گروه تقسیم کرد. یکی تشریفاتی که اصطلاحاً میشیم بگیم تشریفات مقدمه اجرای اصول، یعنی اون تشریفاتو گذاشتیم که اون اصول دادرسیه رعایت بشه. یه تشریفاتی هم گذاشتیم که صرفاً تشریفات محضه. صرفاً یه مراسمه مثلا. تشریفات به معنی مراسم دیگه. در تشریفات محضه. یعنی اگر هم زیر سوال بره خیلی اتفاق بدی نمیفته. این رأیی که بخواد بر اون اساس صادر بشه. حالا تشریفات مقدمه اجرای اصول دادرسی میچسبه به خود اصول دادرسی، یعنی جز قواعد عامر است و به دلیل آنکه عدم رعایت آنها زیر پا گذاشتن اصول دادرسی است موجب بی‌اعتباری رأی میشه. خب تا اینجا فقط تئوری گفتیم، یه مثال بزنیم تا متوجه بشیم یعنی چی. مثال همون حرفی که در مورد انتخاب کارشناس دادم، تو قانون اومده دیگه، تو قانون آیین اندازه‌گذاری مدنیمون اومده، ماده 258 عدم رعایت تشریفات انتخاب کارشناس از سوی دادرس، یعنی رعایت نکردن مراسم قرعه که ناقض اصل بی‌طرفی دادرس. اگر قرعه رو رعایت نکنی چیکار کردی؟ خودت انتخاب کردی دیگه. ما این تشریفات رو تحمیل کردیم به تو که تو بی‌طرف واقعی بمونی، برات فرق نکنه کارشناس کی باشه. قرعه ماده چی میگه؟ ماده 258 میگه دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها، و اگه یه دونه کارشناسی که خب قطعا ارجاع میدی به همون یه دونه کارشناس، اما اگه چند تا بودن چی؟ این شایبه بود اگه تو انتخاب بکنی، این شایبه وجود میاد که تو ساخت و پاخت میخوای بکنی با کارشناس به نفع یکی از طرفین دعوا، حالی که اصل بی‌طرفی اینجا زیر سوال میره. در صورت تعدد آنها به قید قرعه انتخاب میشه. حالا در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عدد منتخبین باید فرد باشه و نظر اکثریت علم الله باشه، ولی این تیکه قرعه رو میخواییم ببینیم از کجا اومدیم. زایده اصل بیطرفیه. پس این تشریفات تشریفاتیه که داره اصل بیطرفی رو تضمین میکنه. پس اگر زیر سوال بره، اصل بیطرفی زیر سوال رفته، رأی بره مرجع بالاتر باید نقض بشه. نمونه رأی دادگاه در این خصوص، یه نمونه رأی دادگاه داده دقیقا در مورد همین انتخاب کارشناس. ببین تو رأیش دادگاه چی نوشت. اشکالی که بر نحوه رسیدگی، یعنی دادگاه تجدید نظره، پرونده رفته دادگاه تجدید نظر، دادگاه تجدید نظر اینو گفته، گفته اشکالی که بر نحوه رسیدگی و نتیجه رأی تجدید نظر خواسته. رأی تجدید نظر خواسته یعنی رأیی که ازش تجدید نظر خواستی تو، این رأی بدوی که ازش شما تجدید نظر خواستی، اسلامش میگه چی؟ رأی تجدید نظر خواسته وارد میباشد. اشکالی که بر نحوه رسیدگی این رأی وارد میباشد، اینجوری بخونش، این است که طبق مندرجات صورت جلسه، تمام اتفاقات که دادگاه میفته باید صورت جلسه بشه دیگه، کتبی صورت جلسه بشه که بشه رسیدگی مجدد بهش کرد، بشه دوباره بهش مراجعه کرد، بشه نظارت کرد روش. طبق مندرجات صورت جلسه مورخ فلان، دادگاه هنگام انتخاب کارشناس بدون استقرا، یعنی قرعه کشی، آقای فلان را به عنوان کارشناس انتخاب کرده است، در صورتی که وفق مقررات ماده فلان کارشناس میبایستی به قید قرعه تعیین شود. یعنی اونی که داخل کروشه نوشته شده اضافه است تو رأی دادگاه، من نوشتم که بدون، یعنی چی؟ اصل بی‌طرفی رو داره تاکید میکنه روش، لذا رأی تجدید نظر خواسته نقض میشود. حالا در ادامه گرفتی چی شد؟ پس اون تشریفات باید ببینی چی رو داره تضمین میکنه، صرفا یه تشریفات محضه یا نه پشتش یه اصل، یک اصل از اصول دادرسی داره رعایت میشه. مثال دیگه، یکی از اصولی که وجود داره اصل حق دفاع برای خوانده. مثال دیگه، حق دفاع برای خوانده دعواست که به عنوان یک اصل بنیادین به تحقق عدالت مربوط می شود که باید به صاحب حق تفهیم شود. اما نحوه اعلام این حق و چگونگی استماع دفاعیات خوانده جزء تشریفات دادرسی مدرسه است. از اصل چیه؟ اصل بر اینه که اصل حق دفاع طرف مقابل بذار. حالا اینکه چه جوری اینو بهش حالی میکنی و فلان میشه مثلا تشریفات ابلاغ، از این بازی میشه جزء تشریفات. پس تشریفاتی که برای این داستان وجود داره داره این اصل رو تضمین میکنه. حالا اجرای حق دفاع منوط به حضور خوانده در جلسه دادرسی است. چون خوانده که نیستش، خواهان میاد دادخواست میده به دادگاه، خوانده ای وجود نداره. خب ما اول باید به خوانده بگیم دیگه، بگیم مهلت بهش بدیم، اونم تدارک دفاع ببینه، بیاد جلسه حرفاشو بشنویم. نمیشه یه طرفه فقط حرفای خواهانو، مثلا خوانده مدار بودش، نه خواهان مدار. منوط به حضور خوانده در جلسه دادرسی، بنابراین خوانده باید در جلسه دادرسی احضار بشه برای جلسه دادرسی تا فرصت دفاع بیابد. اما چگونگی دعوت خوانده برای وقت دادرسی مانند آن که با اخطار کتبی باشد یا تلفن یا پیامک یا ایمیل میشه چی؟ جزء تشریفات دادرسی میشه. به هر حال دادگاه باید مطمئن شود که اطلاع خوانده از وقت دادرسی به گونه‌ای محقق شده که فرصت و امکان حضور در جلسه را مییابد. یعنی ابلاغ باید درست انجام شده باشه. حالا راهش مهم نیست چه طریقی، درست باید بشه، مطمئن شی که بالاخره ابلاغ شده. حالا ممکنه ابلاغ شده باشه نیومده باشه خوانده، اون دیگه خودش از حق خودش گذشت. ما اصل رو رعایت کردیم، ما اصل حق دفاع رو رعایت کردیم. ولی اگه اصل حق دفاع رعایت نشه اصلا جلسه دادرسی تشکیل نمیشه. یعنی اگه ابلاغ درست انجام نشده باشه اصلا جلسه دادرسی تشکیل نمیشه به همین راحتی. چرا؟ اصول دادرسی داره زیر سوال میره. شما به خوانده ابلاغ نکردی، تشریفات ابلاغ رو رعایت نکردی و همینجور جلسه دادرسی بس خودم تشکیل بدیم حکم بدیم؟ نه دیگه، این تشریفات رو گذاشتیم بس بر قشنگی تشریفات نیستش. ها ابلاغ، این همه در مورد ابلاغ حرف زده نه فلان که چی بشه؟ که مطمئن شیم آخرش ابلاغ درست انجام شده که اون جلسه دادرسی که تشکیل میشه ولو خوانده حضور پیدا نکنه توش، اون جلسه دادرسی درست باشه. بگیم آقا ما تشریفات رعایت کردیم، اصل مثلا حق دفاع رو رعایت کردیم، حالا خودش نمیخواد بیاد دیگه نمیخواد بیاد، ما رسیدگی انجام میدیم. اما اگه اینو درست انجام نداده باشی، نه اصلا جلسات حتی رأی هم که بر مبنای اون بدی بره مرجع بالا نقض میشه. اصلا دادگاه نباید جلسه تشکیل بده، باید تجدید جلسه کنه، دوباره ابلاغ کنه، جلسه باید درست باشه. پس اینا رو نیا کن، بری جلوتر به ابلاغ برسی یهو سوال ازت بپرسن، شما با این اصل ها میتونید به راحتی هم مواد بفهمید هم میتونید جواب سوال بدی. اصلا همین که به شما من سوال بپرسم، همین الان ما که ابلاغ هم نخوندیم و فلان، بهتون میگم آقا ابلاغ مثلا کردیم به خوانده، به همسایش ابلاغ کردیم، ابلاغ درستی نیستش. جلسه دادرسی سوال اول، آیا تشکیلش قانونیه یا نه؟ نه اصلا تشکیلش قانونی نیست. به فرض که تشکیل داده شد، رأی صادر بشه، مرجع تجدید نظر با این رأی چیکار میکنه؟ نقضش میکنه، فسخ میکنه، حکم صادر کرده باشه فلان، مثلا میگه نه باید تشکیل میده. چرا؟ اصلا حق دفاع شما از رعایت نکردی، ابلاغ باید قشنگی نبودش که بدونه آگاه باشه از این که آگاهی شرطه، آگاه باشه از این که یه همچین دعوایی تر شده علیهش. حالا خواست بیاد خواست نیاد اون دیگه خودش میدونه، ما کارمون رو درست انجام داده باشیم و اصول دادرسی رو رعایت کرده باشیم. به هر حال دادگاه باید مطمئن شود که اطلاع خوانده از وقت دادرسی به گونه‌ای محقق شده که فرصت و امکان حضور در جلسه را مییابد. به همین جهت است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی پس از ذکر اقسام ابلاغ، ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی و نحوه ابلاغ، چندین ماده رو به 20 ماده فقط در مورد همین ابلاغ داره تو همین قانون دادرسی مدنی صحبت میکنه. در پایان چی میگه؟ در پایان میگه اعتبار ابلاغ قانونی به نظر دادگاه. مطمئن شما ابلاغ درست انجام شد. حالا واقعی و قانونیش هم همینجا بگیم توی یک کلمه. ابلاغ قانونی یعنی ابلاغ به شخص خوانده، ابلاغ قانونی یعنی ابلاغ به اقامتگاه خوانده. بنابراین در ابلاغ واقعی فرض بر اینه که مخاطب اطلاع پیدا کرد، چون به خود شخص شخیصت گفتیم. ولی تو ابلاغ قانونی به خود شخص شخصیت نگفتیم، به اقامتگاهت گفتیم. یعنی چی؟ یعنی اومدیم دم در اون آدرس، اومدیم همسرت گرفت، خواهرت گرفت، برادرت گرفت، بابات گرفت. اون ابلاغ میشه ابلاغ قانون، درست ابلاغ از لحاظ درست بودن هر دو درسته، هم ابلاغ واقعی درسته اما هم ابلاغ قانونی درسته. اما ابلاغ قانونی طرف میتونه بیاد بگه که من متوجه نشدم، اصلا ابلاغ بهم نشد، نفهمیدم و فلان، راحت‌تر میپذیره. واسه همین تو ابلاغ قانونی دادگاه سختگیرتره برای اینکه متوجه بشه ابلاغ درست بوده یا نه. همون ابلاغ باید درست باشه، ولی قانونی هم باشه باید درست باشه. چه میخواد ابلاغ واقعی باشه چه قانونی، درست باید باشه. ابلاغ واقعی نه که به خود شخصه خب دیگه درسته دیگه، اما ابلاغ قانونی ممکنه درست نباشه. شما ممکنه به یک کسی مأمور ابلاغ کرده باشه که تو هیچ کدوم از اون آیتم هایی که قانون گفته نگنجه. میگم مثلا همسایه مستاجرشون، طبقه بالایی مستاجر خودشون پایین میشینن، طبقه بالا مستاجر به مستاجره داده. مستاجر جز کسایی نیست که قانون گفته باشه. قانون گفته آقا همون آدرس همونجا پدری، مادری، نمیدونم برادری، خواهری، همسری، کسی این تیپی به غیر از خود شخص بخواد باشه، اون ابلاغ مثلا صحیحه، درست قانونیه. اسمشو میذاریم ابلاغ قانونی، ولی آیا صحیح هست یا نه، صحیح بودن فرق بر نوع ابلاغه. و صحیح باشه ابلاغ، حالا میخواد واقعی باشه میخواد قانونی باشه. واسه همین ماده 83 چی میگه؟ ماده 83 همین قانون انگلیس مدنی. اینه که اسم قانون نیوردم فقط ماده نوشتم، منظورم همین قانون انگلیس مدنی، اگر نه چیز دیگه ای باشه اسم قانونشو میاریم، ماده رو داریم از کجا میاریم. اگه نیوردیم یعنی از همین قانون انگلیسیه مدنی. میگه در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود، یعنی ابلاغ قانونی باشه، اگه به خود شخص مخاطب ابلاغ باشه میشه ابلاغ واقعی. میگه اگر به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است، یعنی در صورتی صحیح اون ابلاغ و باعث میشه یه جلسه دادرسی تشکیل بدی، جلسه دادرسی قانونی باشه و معتبر باشه که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده، آگاهی مخاطب. داریم چیکار میکنیم؟ اصل حق دفاع رو داریم رعایت میکنیم، اطلاع، آگاهی، فهمید که دعوایی علیهش هست. حالا میاد جلسه دادرسی، نمیاد خودش میاد. پس داری میبینی تشریفاتی که مقدمه اجرای اصول دادرسی هستن، اینا تشریفات محض نیستن که اگر رعایت نشه بگیم حالا بی خیال زیر سیبیلی رد کنیم. نه، اگه اینا رعایت نشه جلسه دادرسی قانونی نیست، رأیی که بر مبنای اون صادر بشه قانونی نیست و در خور نقضه. مثال دیگه، یکی از تشریفاتی که دوباره وجود داره برابر اصل کردن اسناده. شما اسنادی که ارائه میکنی به دادگاه اصلشو که ارائه نمی‌کنی، کپی ارائه می‌کنی دیگه. مثلا صلاح همین اون کپی رو باید برابر اصل بکنی. حالا یا برای دفتر دادگاه جایی یا خود وکیل دادگستری بیاد چیکار کنه؟ اولین کاری که شما با من وکیل می‌کنی، اسنادی که می‌گیری از موکلت کپی می‌گیری ازش، همون کپی رو مهر برابر اصل می‌زنی و دادگاه ارائه می‌کنی. شما حق داری این کارو بکنی، مهر برابر اصل. ولی اینجا تشریفات دیگه، این کاری ازت خواستیم به معنی مراسم، به معنی تشریفات. حالا این تشریفات واسه چی خواستیم؟ واسه چی این کار رو میکنیم؟ بخونیم. برابر اصل کردن رونوشت یا کپی یک سند در احقاق حق و تحقیق دادرس و بیطرفی او مؤثر است. وقتی برابر اصل نباشه، فرض کن یه رأی صادر شده که مستنداتی که توی اون پرونده وجود داره برابر اصل نشدن، کجا میخوای بدونی که این درسته یا نه؟ یه طرف دعوا فرض کنی همچین چیزایی بده، دادرس داره از بیطرفی خارج میشه دیگه، داره گرایش میکنه، گرایش پیدا میکنه به یه سمت، جانبداری داره میکنه انگار. بنابراین این تشریفات داره اصل بیطرفی قاضی رو تضمین میکنه. قشنگی نیست این تشریفات نمیشه برابر اصل بشه. و به عنوان تشریفات مقدمه اجرای اصول دادرسی محسوب میشود و عدم رعایت آن موجب بی‌اعتباری رأی. یعنی فرض کنیم همچین اتفاقی بیفته، بره دادگاه تجدید نظر، دادگاه تجدید نظر نگاه میکنه این اسنادی که شما، مستنداتی که مثلا خواهان گذاشته یا خوانده، حالا هر کی، برابر اصل نشودن. چیکار بکنم؟ هیچی. بعد رأی مستند به همین اسناد. هیچی این اسناد قابلیت نشن رسیدگی کنه قاضی. پس قاضی از بی‌طرفی خودش خارج میشه قطعا. بی‌طرف به این معنا دیگه. یعنی معنی شما دلی به یه چیزی استناد میکنی که اون چیز اوکی میگیم برابر اصل، اصلش بالاخره وجود داشته، یعنی انگار که اصل جلو روته. از بابت اینکه این سند زیر سوال بره زیر سوال نرفته، در حالی که وقتی برابر اصل نشده زیر سوال دیگه، این اصلی اصلا وجود داشته نداشته، ساختگیه. همین باعث میشه که قاضی از بی‌طرفی خودش خارج بشه. پس تشریفات بر قشنگی نیستن، تشریفاتی هستند که دارن اصول دادرسی رو تضمین میکنن رعایتشون. ماده 57، ماده 57ی که اینو داره میگه خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست کنه. رونوشت یا تصویر باید خانا و اینجاست مطابقت آن با اصل گواهی شده باشه. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود، یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر، یا یکی از ادارات ثبت اسناد، یا دفتر اسناد رسمی، و در جایی که هیچی از آنها نباشد بخشدار محل و فلان. حالا یه گفته که کی این کارو بکنه مطابقت با اصل. اگه خارج از کشور باشه مطابقت با اصل توی سفارتخانه یا کنسولگری ایران، علاوه بر اشخاص و مقامات و وکلای اصحاب دعوا هم میتونن این کارو بکنن، وکیل دادگستری. اینم یکی دیگه از تشریفات. پس ببین داری متوجه میشه که این تشریفاتی که گذاشتیم الان داری به فلسفهش پی میبری که اصلا چرا همچین چیزایی تو آیین دادرسی پیش بینی شده. همه اینا داره نشأت گرفته از اصول دادرسی. اصول هزار تا نیستن، اصول دادرسی همین چند تان که باید حتما رعایت بشن، به خاطر اینه که ما میایم این کارا رو میکنیم. اما حالا اینا رو گفتیم، اما تشریفات محض مثلا که تأثیری ندارن حالا اگه رعایت نشن، مثلا چی؟ تشریفات محض دادرسی چنین تأثیری بر آرا ندارن و رعایت نکردن آنها اصولا موجب بی‌اعتباری رأی صادره نمی‌شود. مثلا این نمونه رأی دادگاه، نمونه رأی شعبه دیوان عالی، یکی از شعبه دیوان عالی ببین چی گفته. تا اگر محکوم علیه در ظرف مدت قانونی روی برگ دادخواست غیر چاپی از حکم بدوی پژوهش بخواهد، پژوهش این تجدید نظر، اصطلاح قدیمی ترش که فارسی هم بود پژوهش بود، بعدن شد تجدید نظر که عربیه، ولی خب پژوهش هم همون، چون قدیمی این رأی آدم این کلماتو به کار برده، از حکم بدوی پژوهش بخواهد و دادگاه هم همین برگ را دادخواست تلقی و به او اختار رفع نقص کند و اون نیز در مدت 5 روز دادخواست چاپی تنظیم و با الساق تمر قانونی آن را تکمیل کند، در این صورت رد دادخواست پژوهشی، یعنی رد دادخواست تجدید نظر، به عنوان اینکه دادخواست چاپی در خارج از مدت به دفتر رسیده صحیح نیست. چی شد؟ حکم بدوی صادر شده، من میخوام تجدید نظر خواهی کنم، خب یه مهلت مثلا 20 روزه دارم برای تجدید نظر، من میام تو همون مثلا روز 20 آخرش و فلان، حالا دسترسی به برگ مثلا دادخواست چاپی مثلا ندارم، میام رو برگ عادی فرض کنی همچین کاری رو میکنم، به دفتر دادگاه میدم، یعنی میخوام حقم رو اعمال کنم. اصل بر اونه که من میخوام حق تجدید نظر خواهیم رو اعمال کنم، خب اونی که اعمال کردم. حالا قانون گفته مثلا دادخواست چاپی باشه نه من فلان باشه، حالا غیر چاپی بوده، بعدش اینو دادم که این حق رو اعمال بکنم، حق تجدید نظر خواهیمو، بعد دادگاه مدیر دفترش فلان اومده اختیار رفع نقص داده که مثلا این درستش کن، بعد من اومدم ظرف مهلت اون 5 روزی هم که من داده چیکار کردم، دادخواست چاپیمو تکمیل کردم و دادم، همین چه اتفاقی افتاد. بعد رفته دادگاه، یعنی مدیر دفتر این کارا رو کرده، اختیار رفع نقص رو داده و طرف اومده این کارا رو کرده، مدیر دفتر برده داده قاضی، قاضی گفته دادخواست چاپی بعد از 20 روز اومده، درست هم داره میگه بعد از 20 روز اومده، واسه همین چیکار کرده؟ رد دادخواست تجدید نظر خواهی، گفته خارج از مهلت. همچی داستانی رفته دیوان عالی، دیوان گفت غلط کردی، اون دادخواست چاپی ملاک نیست، این تشریفات محضه، ملاک ما چی بوده؟ اصل چی بوده؟ که از اصول دادرسی اصل دو درجه ای بودن دادرسی. اون دو درجه ای بودن رعایت شده دیگه. اون اومده حق تجدید نظرخواهی خودش رو بالاخره اعمال کرده دیگه. یعنی این دادخواست چاپی نباید جلوگیری کنه. این تشریفات نیومده جلوی اون اصول دادرسی رو بگیره. تشریفات باید اصول دادرسی رو رعایت کنن، نه که خودشون منافی اصول دادرسی باشن. پس این دادخواست چاپیه ملاک نبود، ملاک اعمال حق تجدید نظرخواهی بود که کرده تو مهلت انجام داده. حالا دادخواست چاپی نمی دستش نبوده، هرچی بعدن اومده دادخواست چاپیه داده. آره اگر از همون اول هم خارج از مهلت بود حرف درست بود، یا بعد از 20 روز شما اومدی اصلا دادی، اوکی دیگه تموم شد، مهلت داده دیگه، قیام قیامت که نمیتونی تجدید نظرخواهی کنی، مهلت داره. این داخل اون 20 روز اومده تجدید نظرخواهیشو کرده، اعمال کرده، یعنی ارادهشو بالاخره نشون داده نسبت به تجدید نظرخواهی. گرفتی چی شد؟ پس این میشه تجریفات محض که بگیم اون دادخواست مثلا چاپی حتما باشه، نه اون دادخواست تجدید نظر رو. این رأی نشان میداد که تأخیر در انجام تشریفات دادرسی محض مثل فرم چاپی دادخواست که با تأخیر اومده، این تجدید نظرخواهیشو کرده، فقط چاپی بودن که به عنوان یک تشریفات فقط با تأخیر ارائه کرده، تأثیر بنیادین در دادرسی نداره. اون مهم اون تجدید نظره که پرونده بره تجدید نظر و طرف اون اعمال حق تجدید نظرشو بکنه. مهم چاپی بودن دادخواسته، اون مهم نیستش که حالا بخوایم بگیم این تشریفات خیلی مهمه. حالا تفاوت دیگر میان اصول و تشریفات دادرسی در منبع این دو است. اصول دادرسی از حقوق طبیعی، عقل، عرف، مذهب، فرهنگ، اخلاق و غیره نشأت می‌گیرد. حالان که تشریفات دادرسی لزوماً از سوی قانونگذار برقرار شده. تشریفات چیزی نیستش که مثلا عقل ما بهش پی ببره و فلان، اینا حتما باید قانون اومده باشه، قانونگذار لزوماً. ولی اصول گفتم این خبرها نیست. اصول اصلا نیاز به قانون نداره. این چیزیه که ما با ارزش‌های اخلاقی، با عرف، با نمیدونم عقل، با این چیزا بهش پی میبریم که همچین چیزی قاعدتا باید وجود داشته باشه. پس تشریفات دادرسی لزوما از سوی قانونگذار برقرار شده و اوست که تصمیم میگیرد در چه اموری و بنابر چه مصالحی تشریفات دادرسی لازم و رایه باشه یا نباشه. در واقع باید گفت قانونگذار تصمیم میگیرد با توجه به امکانات و وضعیت‌ها با درج چه تشریفاتی اصول دادرسی را تأمین نماید. تشریفات برای تأمین اصول دادرسیه و قشنگی نیست، مگر اینکه دیگه بعضیش واقعا برای قشنگی باشه که الان مثالش هم زدیم، یه نظمی دادرسی داشته باشه و فلان مثلا دادخواست چاپی باشه، ولی گفتیم اصل اون مثلا حق تجدید نظرخواهیه که طرف اعمال کرده، گیر نده حالا روی چاپی بودن دادخواست. اون که اومد بالاخره دادخواست چاپی داد، آره اونم برای رعایت بشه بالاخره، ولی اینکه خارج از مهلت داده چاپی رو گیر نده دیگه، اون بالاخره داد دیگه، اون آره نهایتا باید اجرا بشه. ولی یه مثال خیلی ریزی توی رأی دادگاه وجود داشت که دیدیم میشه یه جاهایی هم زیرسیلی تشریفات محض رو بیخیال شد، تأثیر در اون رأی و دادرسی نداره. اصول دادرسی بیشتر بر ارزش ها مبتنی است. این در حالی است که تشریفات دادرسی بیشتر بر نیاز ها استوار است. به عبارتی اصول برخواسته از اخلاق، دین و مفاهیم عالی انسانی است، اما تشریفات برخواسته از امکانات است. برای مثال ضرورت بی‌طرفی دادرس به عنوان یک اصل از اخلاق سرچشمه می‌گیرد، یعنی پذیرش قضاوت بدون جانبداری به عنوان یک هنجار برای حمایت از ارزش عدالت. یعنی ما به عقل می‌پذیریم، ما اخلاق اینو می‌پذیریم که آقا وقتی قاضی یک پرونده می‌خواد رسیدگی بکنه بدون جانبداری رسیدگی کنن، بدون جانبداری از طرف، اینو به عنوان یک اصل میپذیریم، به عنوان یک اصل ارزشی. اما اینکه دادرس در موارد برخورد با عامل موجد شایبه جانبداری، موجد شایبه جانبداری خود، یعنی عاملی که تو ذهن ما شایبه اینو به وجود میاره که قاضی جانبداری داره میکنه از یه نفر، یه عامل مثل رد دادرس پیش میاد که آقا قاضی مثلا فک و فامیل اینه، حالا قاضی واقعا هم جانبداری نمیخواد بکنه و واقعا هم اگه رأی بده جانبداری از یک فک و فامیل خودش نمیکنه، همین که شایبهش به وجود بیاد یعنی اصل بی‌طرفی دادرس زیر سوال رفت. خب حالا میگیم قاضی در مواجهه با همچین چیزی چی کار باید بکنه؟ اون میشه تشریفات. اصل باعث میشد یه همچین چیزی به نام جانبداری و فلان، عدم جانبداری. حالا میگیم حالا که میخواد انجامش بده، خب حالا چجوری باید این انجامش بده؟ با موارد رد دادرس که برخورد کرد قاضی باید چیکار کنه؟ این میشه جز تشریف که میگیم مثلا قرار امتناع از رسیدگی. ببین اینا مقرره است دیگه، اسمش میشه قرار امتناع از رسیدگی. بعد باید مثلا ابلاغ کنه. حالا چجوری ابلاغ کنه؟ به این نمیشن تشریفات. چگونه تصمیم خود بر رد را اعلام کند و به اطلاع طرفین دعوا برساند؟ اینکه این کار را چجوری بکنه برگرفته از وضعیت جامعه و امکانات موجود است. به عنوان مثال در تاریخ قانونگذاری دادرسی مدنی در ایران ابتدا ابلاغ صرفاً از طریق مأمور ابلاغ پیش بینی شده بود، اما با پیشرفت وسایل ارتباطی و فناوری نوین ارتباطی و اطلاعاتی ابلاغ الکترونیکی هم الان پذیرفته شد. اصلا داره جایگزین میشه دیگه، ابلاغ الکترونیکی داره جایگزین ابلاغ سنتی میشه. ولی اینا تشریفاتن، تشریفات راحت‌تر به روز میشن، راحت‌تر تغییر پیدا میکنن، در حالی که اصول دادرسی هم راحت تغییر پیدا نمیکنه. یه تمدنی باید عوض شه، یه پارادایمی باید عوض شه تا اصول دادرسی بخواد عوض شه. پس اینا رو ما میتونیم دست ببریم توش، تشریفاتو جوری که بیشتر تأمین کنه مثلا اون اصول دادرسی رو. ولی اصول دادرسی رو به امرتی نه، دست بردنی نیست، این چیزی که در گذر زمان. حالا این حرفایی که زدیم مستند قانونی هم براش بیاریم. ماده 68، ماده 68 خود همین قانون آیین دادرسی. مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف 2 روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند. اوراق میشه دادخواست و زمان منظورش، بدوی ها، اولی که خواهان میاد دادخواست میده. اینا رو در جای خودش هم میخونیم ولی بدونید کجاست این ماده. بعد از اینکه اوکی داد و جست دادرسی وقتش تعیین شد و این حرفا، میدن به مأمور ابلاغ. مأمور ابلاغ میگه ظرف 2 روز بعد به شخص خوانده تسلیم کنه. اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و بعد در برگ دیگر اختیاری رسید بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او در برگ اختیاری قید و اعاده می نماید. حالا این ماده 68 خود قانون آیین دادرسی بود که سال 79 تصویب شدش. حالا اون موقع مثلا پدیده اینترنت و اینا خیلی کم بود، اوایلی بود که تازه چیزی به نام کامپیوتر و نمیدونم اینترنت و اینا داشت میومد، فراگیر نشده بود، بنابراین پیش بینی هم نشده بود مثلا ابلاغ الکترونیکی از طریق این داستان. اما سال 95 آیین نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی سال 95 تصویب شد. ماده 1ش نیا کن یه تعاریف اختصارات به کار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل است. مثلا پدیده‌ای به نام سامانه ابلاغ، سامانه الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنها، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی. حساب کاربری عبارت از یک نشانه الکترونیکی به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانه میگه گذرواژه و شناسه کاربری. سامانه سنا، اینو دیگه زیاد شنیدید. سامانه سنا اختصار سامانه ثبت نام الکترونیکی، به عبارت از سامانه الکترونیکی برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری. بعد ابلاغ الکترونیکی، ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی‌ها از طریق سامانه ابلاغ. حالا این تعاریفیه که تو ماده اول آیین‌نامه اومده بود. بعد ماده 9 آیین‌نامه گفته مرکز موظف است برای کلیه اصحاب دعوا، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین مراجعان به قوه قضاییه نیز موظفن جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند. ببین دیگه داره میبره همه رو به سمت ابلاغ الکترونیکی. این چیه؟ این چیزیه که با امکانات امروز این حرف هست. برگردیم اونا، میگیم تشریفات رو با امکانات سنجیده میشه. تشریفات رو هم که علکی رو هوا نمیانیمش. یه زمانی تشریفات اونجوری بود که مأمور بره و نمیدونم دم در خونه بده از این بازی ها. الان ولی میتونیم از اینا استفاده کنیم، چه این چه اون. مهم چیه؟ مهم یک اصلیه به نام اصل حق دفاع این داره رعایت میشه. حالا میخواد از این طریق باشه، میخواد از اون طریق باشه. این تشریفات ما میتونیم به روز بکنیم، ولی همه این تشریفات داره اصول دادرسی رو، حرفمون اینه، داره اصول دادرسی رو تامین میکنه. تبصره میگه پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه سند در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده میشود. که چی بشه؟ که ماده 13 اینو میگه، میگه وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب میشود. وصولشون مثل یه ایمیلی که تو دریافت میکنی، نه اینکه بازش کنی، همین که ایمیلی دریافت میکنی میشه ابلاغ. اگه بازش بکنی میشه ابلاغ واقعی. میخوندیش دیگه، یعنی ببین اومده این نامه اینو گفته. در ادامه چی میگه؟ رویت اوراق قضایی. اولش چی گفت؟ وصول الکترونیکی اوراق قضایی. مثل چی اون؟ مثل اینکه مثلا تو تلگرام یه پیام برات میاد، میشه وصول، واصل شد، باز نکردی هنوز ولی واصل شد. یا به ایمیل تو، به حساب کاربری، مثل ایمیل میمونه، به ایمیل تو یه ایمیل اومد، فقط اومده تو این باکست هست، من بازش مثلا نکردی، همین که میاد توی این باکس تو ابلاغ. خیلی خوبه دیگه، با پیشرفت، خیلی با پیشرفت فناوری خیلی خوبه یه همچین چیزی وجود داشته باشه. حالا میگه رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ با ثبت زمان و سایر جزئیات ذخیره میشه، یعنی بازش کنی ببینی، و کلیه آثار ابلاغ واقعی. از نتیجه میگیریم وصول میشه ابلاغ قانونی اگه بازش نکنی، اگه بازش کنیم میشه ابلاغ واقعی. اینا که قانون آیین نامه مدنی نگفته که، اینا چیز جدیدی هست که آیین نامه اومده، ولی اصلا کجاییم حالا با این قانونا؟ زدم رفتیم آیین نامه نمیدونم فلان که چی بگیم، همه این داستانا بس بس ابلاغه. و ابلاغ اصلا واسه چی داریم؟ واسه رعایت اصول دادرسی، و یکی از اون اصول اصل حق دفاع، رعایت حقوق دفاعی. ابلاغ بدونی، آگاه باشی، بدون جست دادرسی، که بدونی یه نفر علیه تو تره دعوا کرده، بدونی چی داده، اصلا چه مستنداتش چیه. صرف دادخواست هم نه، زمایم هم هست، مستنداتش هم باید بفرست، همه اینا تو سامانه سند میاد، هر چی دادخواستش میاد، هر چی مستندات داده باشه باید اسکن بشه، همش تو سامانه سند میاد، شما ببینید. همونطوری که تو ابلاغ سنتی هم دستی بهت میدادن اینا رو، الان دیگه عمر تو سامانه هست، میتونی بری ببینی، پرینت بگیری، حالا یا همونجوری ببینی. سرعتش خب بیشتر شده فلان، ولی ماهیتش چی؟ همونه، ماهیتش اصل حق دفاع، رعایت اصل حق دفاع. اینم از بحث ابلاغ و اینا. تو ابلاغ باز ما به اینا رجوع میکنیم، الان به یه بهونه دیگه داریم میریم سراغ این مواد. یه چیزی رو کلن بهتون بگم توی حقوق و قانون و کلن کارتون بعد از این، و بعد از این که حتی وکیل شدید و اینها، به هر بهونه‌ای برید سراغ مواد قانون، بهونه پیدا کنید که برید ماده بخونید، قانونهای مختلف واقعا بهونه پیدا کنید، سرچ کنید. ما حالا تو تمرین ها سرچ براتون میزنم، آیتم هایی رو بهتون میگم که برید سرچ کنید، برید سرچ کنید، به بهونه‌های مختلف قانونهای مختلف رو ببینید، چقدر بیشتر عجین بشید باهاش، خیلی تسلط پیدا میکنید، ذهنتون باز میشه نسبت به مطلب، چون شاید این آیین نامه رو که مثلا الان اینجا آوردن تا حالا ندیده بودی، مثلا یه همچین چیزی وجود داره، شاید سامانه سنا شنیده بودی ولی نمیدونی مستندش چیه، نه خودشون در نیاوردن که، نمیتونن از خودشون در بیارن، چون ابلاغ تو قانون آیین دادرسی به عنوان قانون آمره پیش بینی شده دی. اگر هم همچین چیزی در راستای اونه یا در تکمیل همونه که اومده اینجا مثلا گفته شده، ببینید اینا رو، برخورد کنید باش. الان نیا کن به بهونه اصول دادرسی و تشریفات دادرسی مثلا شما رو آشنا کردم با آیین‌نامه مثلا همین داستان ابلاغ الکترونیک. حالا دوباره به ابلاغ برسیم، دوباره مثلا یه بار دیگه میریم سراغ این مواد، دوباره اینا رو ابلاغ واقعی قانونی رو میگیم، دوباره مثلا همین ماده 13 رو دوباره مثلا میریم سراغش. ببین به بهونه مختلف هی دوباره میریم سراغش، هی تکرار میشه برام. این جوریه که ذهنتون باز میشه نسبت به مطلب و جا میفته. اینو به طور کلی یادتون باشه، به هر بهونه‌ای واقعا سراغ قانون برید و سراغ قانون ها برید، نه فقط یه قانون، قانون های مختلف. یه قانون میره چهار تا ماده شو نگاه بکن، همیشه هم بروز هستی، هم باعث میشه که عقب نمونی از قافله. قانون‌های جدیدی که تصویب میشه، آیین‌نامه‌ای میاد، همیشه اینها رو میبینی، هم ذهنت باز میشه کلا نسبت به مسائل.